سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ساعت 1 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن چند خبر مهم. سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 85 شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند. این سازمان در وبسایت نوشته که در تازه ترین مورد یک شهروند افغانستان به نام بسم الله تاجک روز یکشنبه در زندان مرکزی بندر عباس ایران اعدام شد. به گفته هنگاو بیشتر شهروندان افغانستان به اتهام مختلف مثل قتل عمد و قاچاق مواد مخدر از سوی حکومت ایران اعدام شدند. پیش از این سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اروپا گزارش داده بود که تنها در سال 2024 میلادی دست کم 80 شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند. سازمان های مدافع حقوق بشر از ایران می خواهند که از اجرای مجازات اعدام دست بکشد. برنامه اسکان بشر ملل متحد میگوید که از هر 5 باشنده شهر کابل 4 تن در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی میکنند. این نهاد روز یکشنبه در صفحه اکس تویتر سابق نوشت که بیش از 40% نفوس شهری افغانستان در شهر کابل متمرکز است و بخش بزرگ از باشندگان این شهر در محلهای غیر رسمی بود و باش دارند. برنامه اسکان بشر ملل متحد هشدار داده که باشندگان کابل به شدت در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله سیلابها، لغزش زمین و کمبود زیرساختهای مقاوم آسیب پذیر هستند. به گفته این نهاد وضعیت کنونی کابل را به یکی از شهرهای دارای بالاترین میزان سکونتگاه‌های غیر رسمی در منطقه مبدل کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین در مسیر درست قرار دارد و دو طرف به توافق نهایی نزدیک شدند. ترامپ یکشنبه پس از دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در فلوریدا گفت که برخی موضوعات مهم از جمله سرنوشت منطقه دونباس هنوز حل نشده مانده است. همزمان زلنسکی تأکید کرد که حفظ تمامیت ارضی اوکراین برای کیف اهمیت اساسی دارد. همچنان یک روز پیش از ورود زلنسکی و هیئت همراهش به محل اقامت ترامپ در فلوریدا، ترامپ از طریق تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده بود. ترامپ این مکالمه را سازنده توصیف کرد و گفت که طرف روسیه رفتار دوستانه داشته. و عثمان دمبله بازیکن فرانسوی تیم فوتبال پاریس سن ژرمن جایزه بهترین بازیکن مرد سال 2025 را به دست آورد. او این جایزه را یکشنبه 28 دسامبر در مراسم جوایز گلوب ساکر دبی کسب کرد. دمبله که برنده کنونی توپ طلا نیز است، کلیان امباپه، رافینیا، وتنیا و لامین یامال را در رقابت بر سر جایزه بهترین بازیکن مرد سال پشت سر گذراند. کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی تیم النصر عربستان سعودی جایزه بهترین بازیکن شرق میانه را به دست آورد. لامین یامال مهاجم تیم بارسلونا هم شب پر از دست آورد داشت. او 3 جایزه گرفت: بهترین بازیکن زیر 23 سال لالیگا، بهترین مهاجم و جایزه مارادونا. نواک جوکوویچ استوره تنیس جهان آخرین جایزه شب را از آن خود کرد. او که قهرمان 24 دوره گرند سلم است، نخستین جایزه گلوب اسپورت الهام گرفته از کریستیانو رونالدو را دریافت کرد. به همین ترتیب پاریس سن ژرمن هم لقب بهترین تیم مردان را از آن خود کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به تقسیم حجره صحبت کردیم، گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره ماده به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را می داشته باشه، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره دارد، حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه. که به صورت عموم تقسیم حجره به دو قسمت است، یا به دو قسم است که یکی تقسیم مستقیم و دیگر هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره تبیل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه، که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسیسیس باشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران پنج مرحله داشت: مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود می باشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که این نقطه در دوران حجره البته در گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر ایره کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچار میشه و به دو سیستم مساوی تقسیم میشه، که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، آنافیس و تلفیس و در آخر از دو سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله حجره به حد ازمی میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه، که بعد از اون مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید داره و با وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستن سنتروزوم معلوم میشه، که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل وازی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوکمانند تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفی صحبت کردیم که مرحله در قسمت سندرومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دود با قطبه های مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیر راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفیز صحبت کردیم که یک مرحله طویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره، که ساختمان های استوانه از بین میره و غشای هسته ای و هسته چه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. در میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الی 71 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی میباشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از او در بین از سایتوپلازم در بین از سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه، که فرو رفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه، که فرو رفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میای که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری شان میباشه، که بعد از این هر حجره دختری به مرحله انترفیس داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه. که نگفتن امان شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرو رفتگی به وجود میاد، که فرو رفتگی تا وقت دوام پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی درهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و با باز از او دیوار سلولوزی به وجود میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی. که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه، نموی از توقف پیدا میکنه یا هم شکل از تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی واس مولکول های دی ان ای ایجاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم. حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشند. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم. حال میایم با میوسیس آشنا میشیم که میوسیس چی میشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفتم میتونیم که عملیه تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه به وجود میاد که در حیوانات عملیه در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری 2 حجره دختری به وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده، یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه که دوباره به 2N میرسه که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در دو مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه که میاییم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میسوس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زل می داشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله به 5 مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه هم کولینگ میشه باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوگ گذاشتن بالا یکدیگر، یعنی کروسینگ اوور به وجود میآید، یعنی کروماتیدها بعض قسمت های خود را با یکدیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دوکی هم اسپیندل فایبر به وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوای کات میشه و در قسمت سنترومیر با ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبه. بعد از این مرحله مرحله انافیز میباشه که در این مرحله ترهای اسپندل باریک میباشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلفیز میباشه که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جار را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هستچه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرو رفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم با دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجی میوسیس دومی صحبت های می داشته باشیم که میوسیس دومی یا هم سیکل میوسیس چی می باشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس دومی اینن مانند می عملیه میتوسیس صورت میگیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله 4 هسته ان کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی می باشه. خب شاگردان عزیز، عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقیسی میباشه که در این عملیه گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملیه میباشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کم میباشه، یعنی حالت دیپلوید میباشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یک جا میشه، در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه که در ازیک تمام امکانات یک جا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. از سبب در بین ازوا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید که موجودات زنده هر نوعی ازو با تعداد معین کروموزوم ها داره که نصف ازو از پدر و نصف ازو از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را داره. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را داره که 23 عدد ازو کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد ازو کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را داره یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره با وجود میایه. دیپلوید یا همدوین می باشه که یک سیت از او از پدر و سیت دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز، با اهمیت عملی میوسیس آشنا شدیم. حال می آییم با تفاوت ها آشنا می شیم که در میوسیس و میتوسیس چی فرق ها یا همچی تفاوت های وجود دارد. در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمی شن، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع می شه. بعد از این دومی که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمی شه، از این سبب کروموزوم ها از دو این به یک این کاهش می پیدا می کنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع می شن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروز. ما میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروز می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروز ما سایتوکینسیس الی تفاوت‌ها بود. که اون گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میایه، بعد از او در بین سایتوپلازم فرورفتگی پیدا میشه که فرورفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه که فرورفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، وجود آوردن از حجرات جدید و تمام از برابری کروموزوم ها تمام ازیا امی اهمیت میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که یه عملی را به نام عملی تنفس یا کمی کروموزوم ها هم میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه یه عملی حجرات جنسی یا هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپور ها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس کاست تحت دو عملی یا هم دو مرحله صورت میگیره که یکی میوسیس اولی بود و یکی میوسیس دومی بود که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود که در مرحله پروفیز این با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها و یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کروسینگ اوور به وجود میآید که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسه. بعد از او مرحله تلفیز بود که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی از او را احاطه میکنه که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود که میوسیس دومی عین مانند عملی میوسیس صورت میگیره که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعد هم راجع به اهمیت عملی میوسیس پرداختیم که بعضی مشخصات عملی هست که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از اینکه تمام امکانات یک جا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین اعضا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید و هر یک از والدین که از کروموزوم ها را داره که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره که با یک جا شدن می دو گمیت ها انسان می تانه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت که یکی این که بود که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه و دومی فرقشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراستم. در جلسه قبلی مراجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیت میشه. بعد از راجع به سیستم اطراحی صحبت کردیم که در سیستم اطراحی انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره که در قسمت فرورفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است که فلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه که در وجود شما هر گرده دارای فلترهای خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه، که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که تیوب های نفرون سه قسمت داره، تیوب پروکسیمال، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم تعادل بدن بود. بعد از هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه و هر وقت غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شوه مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه امین گرده ها، که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شوه فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروز ما مدافع بدن الی سیستم لیمفاتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میایم درس امروز ما رو با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض، مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره که این میکروب ها با طریقه های مختلف بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان از زیر داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره یا او را از بین میبره یا هم تاثیرات از را کاهش میده، که این قدرت دفاعی به بدن کس به نام ایمیونیتی یاد میشه، که بدن ما به دو قسم دفاع داره، که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه، که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به این ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است، که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را آشناسایی کنه، که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه، که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار را شاخی میکنه. بخشن یا لایه شاخی چون که نداره، به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از او به بخش های عمیق تر میشه، که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که در او به دام افتاده است با کمک مجراهای حجرات کسته همین مجراها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه، که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بالا به معده انتقال میشه، که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگری نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوذ از او میشه، که دو موجودیت انزیم یا همیلیزوزم در اشک و بزاق میشه، که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سلفا واسه از بین میرن، که یا تمام شن از می عوامل از بین بردن میکروب ها میشن. خب بعد از دو خط دوم دفاع غیر اختصاصی میشه، که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چی کنه بدن به اون مقابله میکنه. زمانی که می بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره، 4 نوع دفاع غیر اختصاصی صورت میگیره که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه که التهاب نوع جواب عکس العمل موضوعی است که به دنبال خراج، بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه که این جواب از یک عده رودایت ها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی عفونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان از شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه همین دخول که است به وقتی که می سوزن در داخل همین دستان شما شوه، همین راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازد که در این وقت حجرات آسیب دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه که هستامین سبب کلان شدن رگ‌ها و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعضی عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی میباشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از حد نرمال یا بلندتر میشه که حرارت بلند را به نام تب مایعات میکنیم که یک نشانه عام امراض میباشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب میباشه که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریعه حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز، حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که است یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را حتی و تخریب میکنه و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یا کسب بدن از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نیچرال کلر سلز میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی است که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتئین ها است که انواع پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی پروتین ها را پروتین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار بعض از یک هست اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یک دیگر شکل حلقمانه را تشکیل میتن که این ساختار حلقمانه سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگ‌هایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقطاعات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو وظیفه هم داره شاگردان عزیز که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقطاعات لیمفاوی، رگ‌های لیمفاوی و تلی میشه که اقطاعات لیمفاوی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگ‌های لنفایی میشه به نام لنفیت میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تلی و مغز استخوان قرار داره شاگردان عزیز که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقطاعات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلوم موقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت میکنه که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف اقطاعات لنفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی در اقطاعات لنفاوی و اعضای لنفاوی که بدن در مقابل باکتری ها ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه که اقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ‌های لنفاوی و اقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و اقدات لنفاوی آماس میکنه که از لحاظ زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید عقده تماس شده باشه که در زیر بغل بیخران و گردن چک میکنه و یعنی یه به خاطر از چک میکنه چون که عقده لنفاوی وظیفه فیلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از عقده لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن که وقتی که ما به می دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل بیخران و همچنان گردن ما را چک میکنن که امی چک کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الا سیستم لیمفاتیک صحبت های داشتیم که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه که در این حالت بدن انسان کس در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه که ایمی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی یا که دفاع غیر اختصاصی که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسی کنه که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد به غشای مخاطی میشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد رسیده میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه که خط دوم دفاع غیر اختصاصی کس چهار نوع دفاع غیر اختصاصی داشتیم که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن در بدن ما در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوع سیومش مجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع مجرات سفید خون به پیش برده میشد که نوتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از نوع چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود که انواعی از پروتین که شاید شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن چون که بعضی از جای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لیمفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام عقدات لیمفاوی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه و این سیستم که از دو وظیفه داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسج به سیستم دوران خون میباشه و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شاملی سیستم عبارت از عقدات لیمفاوی رگ های لیمفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز که ما بعدن گفتیم که سیستم لیمفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی هم دفاع بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی که است شاگردان عزیز در عقدات لیمفاوی و اعضای لیمفاوی که است بدن در مقابل باکتری ها ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی کمک میکنه که عقدات لیمفاوی در زیر بغل گردن و بیخران موجود میباشه و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ های لیمفاوی به عقدات لیمفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم شاید امی دکتر که هسته زیر بغل بیخران و گردن ما را چک کنه که چون که امی عقدات لیمفاوی و زیر فلتر کردن و مراقبته را داره و دکتران از عقدات لیمفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتونم. خب سوال اول مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری سیستم لیمفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خدا و نیار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جهان نشر می شود.
مهمان آزادی.
علاقمندان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امروز در برنامه یکی از خبرنگاران افغان را با خود داریم که در دو دهه گذشته یکی از برنامه های مهم یکی از رسانه ها را برنامه های سیاسی شب گردانندگی می کردن و در بخش خبرنگاری کارهای زیاد را انجام دادن. وارث حسرت. امروز مهمان ما هستند آقای حسرت، به برنامه خوش آمدین. بیاین که با شما شروع کنیم و بیشتر از شما بشنویم که فعلا کجا هستین و مصروف چی کار.
بسیار تشکر، سلام بر شما و بر شنونده های عزیز شما. ما فعلا در هالند زندگی میکنم با فامیلم، درس میخوانیم و ادامه تحصیل است. ادامه تحصیل زبان است، چون شما وقتی که میان در یک جامعه نو مدغم میشین نیاز به فراگیری بعضی از مسائل دارین که معمولا در جامعه اروپا و در جامعه غرب یک چیز یک روال است که باید شما انجام بدین.
بسیار خوب، اگر کمی در مورد خود بگوین که در کدام بخش درس خواندین و متولد کجا هستین، کارای خبرنگاری تان کدام زمان آغاز کردین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم ولی در اصل از لغمان هستم و تقریبا سالای زیاده که پدرم در کابل بود، یعنی میجه مانده بود چون استاد بود، استاد پهنتون بود و بعد از اون هم درس در کابل به پایان رساندم، مکتب تا دوره 12 پاس. بعد از اون رفتم به دوبار امتحان دادم، یک بار امتحان دادم در پنزه در کنکور، سریق کنکور در پنزه تب دندان به کامیاب شدم که بسیار علاقه من نبودم به او. بار دوم امتحان دادم در پنزه انجینری امتحان دادم و پنزه انجینری کامیاب شدم، ولی هم دو پنزه انجینری بیاد علاقه نداشتم، اما یک سال خواندم. بعد از رفتم دوباره خود تبدیل کردم چون نمرات پنزه انجینری خوب بود، یکی از پنزه‌های مورد علاقه من که حقوق و ژورنالیسم بود، رفتم به ژورنالیسم، مخدو تبدیل کردم به پنزه ژورنالیسم و دوره لیسانس هم با پایان رساندم در بخش در پنزه ژورنالیسم پانتون کابل، دپارتمنت رادیو تلویزیون. و خوشبختانه که بعد از او تحول جدید بعد از طالبای اول آمد، رفتم دوره ماستری را یا کارشناسی ارشد هم به پایان رساندم و ماستری خود هم در این بخش گرفتم.
کارهایتان بیشتر در دو دهه گذشته، یعنی در دوران جمهوریت، بیشتر با رسانه ها بود. چی کارهای را در این بخش کردین؟ چی برنامه های، چی گزارش های را تهیه کردین؟ بیشتر با کدام رسانه ها در افغانستان همکاری داشتین؟
ما کار شروع کردم پیش از که ما در پانتونم بودم، ما کار با تلویزیون ملی شروع کردم. یعنی ما سال 1379 که دو زمان طالبای اول بود، ما کار با تلویزیون ملی آغاز کردم که دو زمان رادیو شریعت غرق بود. ما می رفتیم همی برنامه، یک برنامه داشتیم به نام کابل در پوی تاریخ در رادیو کابل. ما مسئولیت مان پروڈیوسر را پیش می بردم. مدت زیاد، یعنی بعد از او که طالبا رفتن و دوری یک آغاز نوین، یک فصل جدید در صفحه افغانستان آمد، چند سالش هم با رادیوی کابل پیش بردم. بعد از او رفتم به در یونوما یک بخش نشرات داشتن، در اوجا کار میکردم. بعد از رادیو نشرات یونوما، بعد از رفتم به رادیو آزادی که به نام رادیو بیان نام داشت، به اوجا یک مدت کار کردم. بعد از او آمدم به رادیو تلویزیون آریانا کار شروع کردم. همزمان که ما برای تلویزیون آریانا کار میکردم، در اداره نای کار کردم و همچنان باز ما در چند بخش دیگه هم رفتم، پروسه تدریس شروع کردم، در چند پانتون درس میدادم و رئیس پانزه یکی از پانتونهای خصوصی شدم. همزمان در اداره نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان مدت زیاد اونجا کار شروع کردم، همزمان در تلویزیون ملی کار میکردم. ما امو سفر کاری خود یا امو پروژه یا امو سطح کاری ما در ژورنالیسم بود، تدریس بود و همچنان کار پولیتیکال ژورنالیسم یا ژورنالیسم تحقیقی انجام دادم. و در آخری روزایی که ما وضعیت خراب شد و ما تقریبا برای یک سال در تلویزیون آریانا من حیث هید آف پلیتیکل مقطعین شدم یا مدیر بخش سیاسی تلویزیون آریانا که متاسفانه دیگه مجال نمان و برای مدت دستگیر شدم و روانی زندان شدم و بعد از او بازها شدم و دیگه تبیید شدیم، فرار داده شدیم، آمدیم به هالند و فعلا در هالند زندگی میکنم. شوربختانه یا خوشبختانه در 20 سال گذشته امی ژورنالیسم، گزارش نویسی، گزارشگری، تحقیق و تهیه برنامه های متعدد من مسئولیت در این بخش داشت.
از زندانی شدنتان برای ما بگوین که دلیلش چی بود و طالبا که شما را بندی کردن و به زندان بردن چی میخواستن؟ کدام گزارش را شما نشر کرده بودین یا ای که به دلیل از ای که خبرنگار بودین و در بخش رسانه ها کار میکردین شما را مورد آزار و اذیت قرار دادن و زندانی کردن؟
ولی از دل بحثی بود که ما از دوران یعنی قبلن پیش ازی که در دوره جمهوریت هم چند تا می نامهای و همچنان زنگهای از طرف بعضی از گروه طالبان می گرفتم که شما در برنامه هایتان موضوع عملات انتحاری رو بیان میکنید. یک روز برام یک نامه تقریبا سال 2018 بود و برام یک نامه رسید که از این کارای دست بکشت و معمولا در برنامه هایی که تلویزیون آریانا کار میکنی و این ما های برنامه را تعقیب میکنیم بخش فرهنگی ما بر ما راپور دادن که شما عملات استشهادی ما را عملات انتحاری میگیم. این دیگه فاصله 2019 و 2020 و اینمی پروسه ادامه داشت چندین بار، باز یک چند بار من چند روز این کار نکردم و نرفتم. این موضوع امرای امنیت افغانستان هم شریک ساختم که والا اینطور یک مسئله است. یک چند روز گفتم یا مردم ظالمی هستن. آن زمان سال 2021 بود، تعدادی از خبرنگارا را هدف قرار می دادن که گفتم والا ما را ولی هدف قرار ندن و اولاد هم یتیم نمانن. ما یک چند وقت نکردم این کار. دوباره شروع کردم برنامه را سال 2021 شد و امو 15 اگست و گریز گریز شد و من دو وقت مسئول برنامه سیاسی تلویزیون آریانا بودم. یک بار یک کسی به نام جواد سارگر نام داشت و این جواد سارگر مسئول بخش روابط بین استخبارات طالبا و همچنان سخنگوی استخبارات طالبا بود و می آمد در رسانه ها داخل می شد و یک چند بار آمد که من ملاقات کرد. یک بار مرا خواست در ریاست پنج، اما ریاست پنج قبلی که یک دفعه بیایی جا می بینیم، آمد گفت که یک لست انداخت که اگر بعد از این شما کس را دعوت می کنید در برنامه سیاسی تان این می دید و نفرها را دعوت کنید. من گفتم درست است، ما دمو ارزش های خودی داریم که شما وقت توازن را مراعت میکنین. توازن این میشه که یک نفر کسی که انتقاد میکنه منتقد است و کسی که امو انتقادات باید دفع بکنه شما دعوت بکنین، یا شما یکی را مدعی را مدعی علیه را شما دعوت بکنین و ما اگر دعوت میکنیم این گفت خب شما چی کار شما در وقت جمهوریت چرا نمیکردین؟ گفتم برعکس، ما در وقت جمهوریت زیادتر میکردیم، ما انتقاد بسیار شدید میکردیم زمان جمهوریت و این بار نکنین دیگه. و همچنان دو تا
سانسور رسانه‌ای
بله بله، یکی گفت یک سه برتان واضح بگم که دیگه این کار نکنین. ما برتان میرم میگم دیگه کار نکنین. یک کسی اگر رئیس دیگه شون بود گفت ما برتان واضح میگم که کار دیگه نکنین. گفت حالا شما در عفا قرار دارین. گفتم خب ولی کسی عفا کنه که شما جنگیده باشه؟ ما خو نجنگیدیم، ما خو مثلا سیول سوسایتی هستیم، ما فعالین مدنی هستیم. یعنی کسایی که فعالین مدنی هستن دیگه خب بعض اگر طالب باشه، اگر نظام جمهوریت باشه، دمو حالا حرکت میکنن. گفتین ببینین اینی ورقه برتان انداختم، اینی دعوت بکنین. سه بار ما داده بودن و مرس بلست طولانیشون که یکشون حاضر نبودن. یک بار دیگه باز یادم آمد گوه ولی هیچ توجه نشده به کارهایی که ما میگیم. گفتم خب ما کوشش کردیم که گیر توجه را انجام بدیم و کسایی را که شما میگین ما را دعوت کنیم ولی نمیان. گوه ولی اینه ما بعد قد خودم میایم اشتراک میکنم. بعد از امی آدم گفت که والا دو تا موضوع رو شما باید داشته باشین. یکی هیچ وقت طالب نگوین، حکومت طالبان نگوین، شما باید ماره امارت اسلامی بیان بکنین. و دوم یکی گزارش هایی که از طرف مقاومت نشر میشه، ای باید نشر نشه، هیچ گزارشش نشر نشه. و گپ سیون دومی که به نام داعش یا دولت اسلامی چیزی که کدام عملی که صورت میگیره ما بودی کار نکنیم. یک دخترک او رفته بود به نام فرحنا نام داشت بود، دخترک گزارشگر ما بود، او به اشاره کرد کمری خود رفته بود طرف حوزه سیم که در اوجه میخواست گزارش تهیه کنه، در راه گرفته بودن برده بودن شب حوزه سیم. من تیز رفتم برای علی جان یک همکار دیگه ما بود، تیز رفتیم امروی اونا صحبت کردیم، بعضی بولا مجاید صحبت کردیم که ایره رها کنه، خیلی خانم هست گزارش تهیه کرده و فامروز برین با صحبت میکنیم. من رفتم پیش زبیولای مجاید یک مصاحبه هم امروش انجام دادم، هم زمانی خط گرفتم که ای خط زبیولای مجاید هر جایی که میره کتش مشکل پیدا نکنه. روز دیگه خب امی کواره که تمام هم کارم که باید اگر گرفتم میشه ما باید اقدام میکردم، میرفتم کتینا صحبت میکردم. روز دیگه یک همکارم برام اسلام حجاب تماس گرفت که برام از طرف استخبارات طالبان تماس گرفته شده که امرای کار داریم. گفتم یه ترکو که بیا پیش تلویزیون آریانا و از اونا تقاضا کو که بیان تلویزیون آریانا، اگر کدام مشکل پیدا میشه اینجا با هیئت رهبری ما صحبت میکنیم. خب دمی لحظه ما رفتیم پایین و ما معمولا موبایل چیزای خودم میموندم در داخل دفتر، ما برآمدم ای بار نموندم، گفتم میاییم و در خانم مرا گفته بودن که وقتر باید بیاییم، ما دو بجه هم کارا همش صورت گرفت دیگه، حضورم گرفتیم روز دوشنبه بس برآمدیم که امی همکار ما را یک دو نفر که کلاه قنداری یادی در سرداشت صحبت میکنم راش. من گفتم که جاب صاحب با پشتو کستم سه خبره در گودی واری که ما ویسی که ما آمدم. گفتم که چی میخواین ازی چی میخواین؟ گفت تو کیستی؟ گفتم من خب اینمی خبرنگار هستم، ژورنالیست هستم، تلویزیون آریانا هستم و همکاری ناستم، من میخوایم مسئولیت دارم که بپرسم که امی اسلام حجاب شما کجایین برید؟ امی صحبت که نمی کنم که مثل مرچه و مگز جمع حالا گفت خبرنگار شکل کردیم بیاین بدوین دیگه. صاحب دستایم از پشت سر بسته شد، چشمایم از پشت سر بسته شد، موبایلای مرا جای بجای روبروی تلویزیون آریانا گرفتن و مرا به سه نفره موترهای پیدا شد و موترهای طبیعی که از استخبارات استفاده میکنن او را گرفتن و مرا به داخل موتر انداختن. مرا من انداختن امی اصلا میجا و من انداختن گفت بیش افرتو گفت این میره ما کار داریم، این اصل نفر ما پیدا کردیم. بردن تقریبا دو نیم ساعت را بود، یعنی کمتر یا بیشتر که از ایچه تا به بگرام ما را در زندان بگرام بودن. ما که اوجه رسیدم با سمیدم وقت چشمای ما را بسته کردن و رای که مسافیر که ما تای کردیم حساب که من میگرفتم، من احساس کردم که یا ما را خب اول از انقلاب است شما را کسی پرسان نمی کنه که نکشن دیگه، یعنی ای امکانات می بیخید در دلم رفته بود و باز می گفت دلم می گست که خدایا بچه اک و دخترم و یام خواد ماند و دخترکم به دنیا نامده بودی، بچه اکم گفتم دو بچه اکم ماند و عدالقل کتزی ها آدم خدافزی کنن شما با ما رفتیم. متاسفانه ما دیگه یک ساد یک نیم ساد بعد ساد بعد رسیدیم به امو بگرام، یک بعد از او یک زندان های یک نفره سلول الله یک نفره ما را انداختن که او سلول الله بسیار سلول الله بد بود. تقریبا سه شه و سه روز ما دمی سلول الله بودیم و تحقیقشان به روز دوشنبه رفتیم، دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه باز جمعه رها شدیم. روز پنج شنبه از یا روز تحقیقشان بود، ای خو هر ساعت تحقیق میکردن، هر نفرش که تغییر میکرد هر دو ساعت بعد یک تحقیق میامدن میکردن و تحقیق از یا ضرب شرطن بود، هر دو ساعت بعد میامدن و یک تحقیق میکردن و یک تحقیقشان ضرب شرطن بود، هر کدامشان که میامدن بعد میگفتن شما جاسوس، شما در متصویر ما جاسوس هستین و شما حیثیت جاسوس بر ما دارین. گگای یگانه که شان بسیار خوشونت میکردن، یک ادادش کم خوشونت میکرد، یک ادادش هم وقتی که میدیدن که وضعیت ما خراب شده یا ما دیگه توانایی برداشت قدر زدن نداریم بازره های ما میکردن. شما سوال ها شد و ورقه آمد و که شما با کی رابطه دارین، رابطه تان با خارج چطور است، کی بر شما پول میده. از ما یک مریض داشتن در خانه، خانم مریض بود، ما یک $200 از این بخش مالی خود قرض گرفته بودم. این دلار را که دید که دو بخش که دید دلار از کی گرفتی، ما گفتم ما این از بخش مالی خود شما میتونید پرسان بکنین و دیگهش میگنه این دروغ میگه این پیسایی که هست که از طرف خارج برشان رسیده به خاطر از این که کلی ما تبلیغ کنیم. در طلان گروپ یک نام بود که شما با اطلاعان گروپ شما چه رابطه دارین؟ ما هفتم بخدا شما اولین بار است که ما میرم شنویم که دستولان گروپ کی است و شما شاید معلومات داشته باشین، ما هیچ میره نمیشناسیم. باز مرا گفت که شما قبلنم به مرقای شما رسیده که شما قبلنم مستند چیتان خوب نیستمی، تاریختان در ایسی برنامه شما عملات انتحاری میگید. دیده بیرون هیچ نمیفهمیدم که چی گب بوده که در ایسی ما اکثرتی از نهادهای ملی بندلی اقدام کده بودن، دوستای مثل شما، امید رادیو شما، خانشان آباد، همگی همکارایی که در بیرون بودن، داخل بودن، ما از همشان صمیمانه تشکر میکنم، فامیلم هم از اونا سپاسگزار هستیم، قدردانی میکنم. فشارهای کلان رسانه‌ای صورت گرفت که فشارها باعث شد که نهادهای ملی و بین‌المللی، عفو بین‌الملل، اتحادیه اروپا، حتی محکمه لاها یا محکمه ها که فعلا در یکی از شهرهای هالند، اونا اقدام های کلان کرده بودن که شاجل اینا رو رها بکنین، که ای خوشبختانه باعث شد که آمدن یک کمبی ویدیوی پیشوری ما ماندن و ما را گفتن که شما بگوین که چند روزی که با ما بودین شما مثل میمان واری بودین و شما به خیر و به خوبی امروز رها میشین، ولی شما باید بیاین و بر ما هفتوار بر ما باید راپور بدین و همه کار که انجام میدین شما باید بر ما بگوین. خب بالاخره به یک رقم صاحب ما تا دیگر روجه بودیم، بعض اون ما رو دوباره هم شما رو بسته کردن، دستا رو بسته کردن، در موتر انداختن و در مقابل در یکی از چاهایی ها ما رو رها کردن. زیر هدفشان بودم که چطور باید دوباره باید برای زینا راپور بودم. من این مسائل شریک ساختم دوباره به این نهادها و برمه و برمه زن زد که چی مسئله است، چی مشکل است. ما گفتم شانه که والا اینا خب باز میاین و باز همونطور میگن. گفت میشه که جای شما تغییر بدین. ما می خانه را تغییر دادم، رفتم در مکریان های یک جای برک مدت کم اونجا رفتم، دیدم که اینا چند بار رفتن در خانه و برادرم گفتن که ما میخواییم وارث ملاقات کنیم، وزیر سبیر کار داره و گرم نا وقت شب آمدن دیگه. گفتم نه، یه هدف دیگه دارن. یکی از نهادهای حمایت از خبرنگارا که در امریکا موقعیت شست، اونا حمایت کردن، ما برآمدم به پاکستان. بس پاکستان یک هفته در اسلام آباد بودم، بعد اسلام آباد با تمام درد و با تمام مشکلات دیگه آمدم به هالند. فعلا مدت 3 سال میشه که در هالند است.
حالا که در هالند هستی، کار خبرنگاری، مصروف کار خبرنگاری نیستی، چقدر سخت است برای خبرنگار که سالها در بخش خبرنگاری کار کنه و یکی و یک بار کارش ترک بکنه و به یک جای دیگه بیاید که کار خبرنگاری نمیکنه، چقدر سخت است؟
متاسفانه زیاد سخت است. یعنی کلمات ما گفته نمیکنم که این چیزی که ما تحمل میکنم یا چیزی که ما امو حس میکنم و سرما و کتر میشه و بار سنگین دیگه او رو میفهم. و ای که شما گزارش تهیه میکدین، حال احوال مردمتان رو بنشر میسپردین و او که شما امروز در طبیع زندگی میکنین و احساس زشت و بد و خراب دارین، ای دیگه به روانکاوی کلان نیاز داره. متاسفانه بسیار سخت است. یعنی که ما میگیم بسیار سخت است، شاید در کلمات ساده و آسان باشه. یکی بر ما چی میگذره یا به امثال ما که آمدن و در طبیب زندگی میکنن و یکی با مسلک مقدس رسانه‌ای و یکی عشق میورزیدن امروز به دور ماندن، سخت است. بسیار سخت است. سخت است و سخت میزه.
چندین سال کار کردین، خودت چی فکر میکنی؟ چی تأثیر روی زندگیت گذاشت و چقدر زندگیت تغییر داد؟
ببینین وقتی شما ما هر گزارشگر پای صدای من هر کدام بشن به شمول شما که سالهایی چه کار میکنین، خوشبختی هر یک جورنالیستی بوده که وقتی برنامه تهیه میکنه و وقتی گزارش تهیه میکنه و گزارش آماده میکنه، وقتی گزارشش نشر میشه، فیدبک مردم و مخاطبین که همش مردم است و برای مردم خود کار میکنه و طرف مردم خود استاده است، آدم یک قطع نشر میکنه، این وجدان آدم یک رقم آرام میشه، آرام استراحت میکنه، به جای خود میره. من آخر روز وقتی که می رفتم به استراحت یا آخر شب می رفتم به استراحت، وقتی سرم به بالشت یا به جای می گذاشتم، این رو فکر می کردم که من اگر دهی را از بین برم، رای من یک رای درست است، یک رای پاک است، یک رای مقدس است، یک رای حقیقت است، یک رای است که من به خاطر اینمی جغرافی به نام افغانستان کار میکنم، به اینمی مردم زنجیر کشیده ای که سالهای متمادی انقلابای متعدد بالایشان آمد، این مردم شکنجه شدن، این مردم با مشکلات رو برو شدن، شما این مشکلات به تصویر میکشین، همین مشکلات شما صدای این مردم به گوش اینمی دولت مردا میرسانید. متاسفانه حال و فضا نیست و حال همه ایشون در سانسور است، هم از طبقه بانوان ما که اونا بسیار با سانسور رو برو هستن، با مشکلات رو برو هستن، طبقه زکور ما هم با اون سانسور رو برو هست.
خوشترین خاطره خودت از کار در رسانه ها و کار خبرنگاری چی هست و تلخترین خاطره چی هست در دو دهه که کار کردی؟
معمولا یک آدم در طول یعنی 20 سال یا 23 سال گذشته خاطرات بسیار خوب هم داشتم می باشه و خاطرات خراب هم داشتم می باشه. خاطره خوشمانی بود که وقتی کمی تحول جدید بعد از سالهای اول آمد، برای من یک امو تأثیرات کلان در زندگی من وارد شد، بر من زمینی مساعد شد که من باید پنتون دوری لسانس با پایان برسانم، دوری ماستریم بخوانم، به چند کشور خارجی سفر بکنم به خاطر کار عملی. خاطر بعدی که امین نظام بسیار بد سقوط کرد، نظام دوری جمهوریت، یعنی هیچ توقع نبود. یک خاطر بسیار بد تا ذهنم مانده و یک خاطره که دوام این خاطرات زشت و بد است که متاسفانه می دیدم که این مردم از اون نظام چطور می رفتن در یعنی هیچ یک مغز آدمی که عقل داشته باشه ایره باور نمی کنه که شما در بال تیاره خود بگیرین تا به امریکا برسید. یعنی مردم می فهمیدن که دیگه این وطن از جور شدن نیست، دیگه جور نمیشه، ما دیگه شاید نباشیم، دیم بالا تیاره، بالاخره مرگ است. این روزای سختم بود که سر فکر و روح روان ما یک تاثیر بد گذاشته و ما متاسفانه یک نسل سوختی با تجربه سوخته در چند دهه اخیر داریم و این حق ما نیست، حداقل نسل جوان این حقش نیست و نباید با چنین وضعیت رو برو شود. اینج زندگی ولو که هرچی آرام باشه آرام نیست، ما از جامعه نیستیم، ما برای جامعه ساخته نشدیم، ما از او ساخته شدیم، خوب است یا بد است یا هر چی است، یا هر روز انقلاب میشه یا مردمش با مردمش جور نمیه، یا زبان ها متفاوت است یا فرهنگ ها متفاوت است، هر چیزی که است ما از او وطن هستیم، از او مردم هستیم، ما با اونمو جامعه هستیم، ما از این جامعه نیستیم، ما جامعه غربی نیستیم، جامعه ما اونمو جامعه شرقی است، ما از اون افغانستان هستیم، از اون هر بغلش هستیم، از اون پنجشیر هستیم، از اون رستان هستیم، از لغمان هستیم، از ننگرهار هستیم، از بدخشان هستیم، از قندهار هستیم. این بر ما هر کدامش یک افتخار است، یک عزت است.
وارث حسرت، یکی از خبرنگاران موفق افغان، بسیار تشکر که در برنامه مهمان آزادی با ما بودین، از طریق واتساپ با شما در تماس بودیم و تانستیم که در مورد کارها و در مورد زندگی شما صحبت داشته باشیم.
بسیار تشکر. تشکر از شما و تشکر از همه شنونده‌های شما. امیدوار هستم که روزی برسه که همه با هم این برنامه خوب در افغانستان یک جا ثبت بکنیم و از اونجا بخیر بشنویم و ببینیم در تلویزیون.
سلامت باشین. تشکر شنونده‌های عزیز از شما هم که تا این دم برنامه مهمان آزادی را دنبال کردین و با رادیو آزادی باشین و برنامه های بعدی ما را هم دنبال کنین. برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. شب و روزتان خوش، وقتتان بخیر.